خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما هم. شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته رسید. در ادامه کشمکش ها بر سر توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری خواهان آمریکا تهدید به شکایت از اوباما کردند. و به مناسبت بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، 10,000 تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 237 مجروح رسیده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک زائر ایرانی نیز در میان کشته شدگان است و 25 ایرانی نیز در این حادثه زخمی شدند. خالد الفیصل، امیر منطقه مکه، دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام‌های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این سانحه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. در ادامه کشمکش‌ها در آمریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری‌خواهان تهدید کردند که علیه باراک اوباما شکایت خواهند کرد. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان، روز جمعه به خبرنگاران گفت در حال حاضر طرح شکایت از باراک اوباما و اقامه دعوا در دادگاه گزینه‌ای بسیار محتمل است. ساعتی پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا رد کرده بود، اما با توجه به رأی‌گیری که یک روز پیشتر در مجلس سنا، نظر منفی مجلس نمایندگان مانع از اقدام دولت اوباما برای اجرای توافق هسته‌ای نخواهد بود. جمهوری‌خواهان دولت اوباما را متهم می‌کنند که اطلاعات محرمانه مربوط به توافق هسته‌ای را در اختیار کنگره قرار نداده است. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، 10,000 تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. در این مراسم زنگ‌های کلیساها به طور همزمان به صدا درآمد و اسامی حدود 3,000 قربانی این رویداد خوانده شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز به اتفاق همسرش میشل در مراسمی در پایگاه نظامی فورت مید در مریلند شرکت کرد. همزمان مراسم بزرگداشتی نیز در پنتاگون با حضور اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، و سایر مقام‌های نظامی برگزار شد. کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز گذشته با حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به کار خود ادامه داد. آقای صالحی در این جلسه به اظهارات سعید جلیلی، مذاکره کننده سابق هسته‌ای که یک روز پیشتر در این کمیسیون شرکت داشت، واکنشی تند نشان داد.
وقتی که من اینجا صحبت کردم، حالا دوستان ظاهرا قبلا گفتن به تمسخر که بله ما میرفتیم و اینا میساختیم و میذاشتیم و هیچ ترسی هم نداشتیم، مگر شجاعت به ایناست؟ مگر من میتونم 80 میلیون انسان رو در خطر قرار بدم که شخص بنده شجاعم؟
سعید جلیلی گفته که در توافق هسته فعلی از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. یک مقام سازمان ملل میگوید ایران برای برطرف کردن تردیدها باید معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب کند. لاسینا زربور، رئیس نهاد ناظر بر این معاهده، روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت بهترین راهی که ایران میتواند تردیدهای منتقدان را برطرف سازد و ثابت کند که 15 سال دیگر هم به سوی ساخت بم نخواهد رفت، تصویب این معاهده است. معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای پیش از انقلاب اسلامی به امضای دولت ایران رسیده بود، اما این پیمان هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و قانونی نشده است. ایران، آمریکا و اسرائیل از جمله 8 کشوری هستند که این معاهده را امضا کرده، اما هنوز آن را به تصویب نرساندند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در شبکه‌های اجتماعی شما می‌توانید ما را دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و این هفته درباره تاثیر جنگل‌خواری و دریاخواری بر محیط زیست ایران میشنوید.
از نظر اکولوژی اومدن توی محیط ساحل و محیط دریا از بین بردن آشیانه و زیستگاه‌های موجود دریا.
یک خانه، یک زمین.
شب‌های عید بود و اسفند 93 که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در حضور مسئولان محیط زیست درباره رشد بی‌رویه زمین‌خواری و کوه‌خواری هشدار داد.
بخش‌های مختلف کشور، این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بی‌توجهی و بی‌اهتمامی بعضن آخر قرار می‌گیره. اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. از شهر بازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرزه علمیه، حوزه علمیه. حالا که بحث زمین‌خواری یواش یواش شده کوه‌خواری، قاطع باید برخورد کنن.
هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران به داستان دنباله‌داری برمیگشت که دو سالیه درباره اون حرف زده میشه.
یک کلمه به این کار میگن زمین‌خواری.
زمین‌خواری که گفتن بعضی از مسئولان و نمایندگان مجلس در دولت قبلی در شکل‌گیریش در کشور نقش داشتند. زمین که به خطر افتاد و ساخت و ساز در بخش‌های غیر مجازش رونق گرفت، ساختمان‌سازی به کوه و کوهپایه هم رسید و حالا به ساحل‌ها و خشکاندن دریاها رسیده. حالا در کنار زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده، واژه تازه‌ای شکل گرفته. هفته گذشته روزنامه‌ها و بعضی از خبرگزاری‌های ایران از رونمایی 4 پرونده بزرگ دریاخواری در کشور خبر دادند. خبرها و تصاویرش به تلویزیون‌ها راه پیدا کرد و گزارش‌های تصویری و مستند از نمونه‌های دریاخواری در ایران شکل گرفت، از شمال تا جنوب.
اینجا قسمتی از جنگل حرا در بندر امام خمینیه که توسط دریاخواران زیر خاک رفته و رو به نابودی است.
چند سالی ما می‌بینیم عده‌ای نمی‌دونم حالا با هماهنگی کجا، چه جوری، با چه مجوز به اینا زمین میدن که میان بستر دریا رو خاک‌ریزی می‌کنن.
همینجوری دریا رو خشک می‌کنن میرن. میگیم آقا تا کجا شما قرار خشک بکنیم؟ میگه معلوم نیست. همینجوری میریم جلو.
این بار دریاخواری در کنار کمربندی رامسر در مازندران بیشتر در جنوب ایران جریان داشته. از پدیده شاندیز در کیش تا درگهان در قشم و بازار ماهی در بندرعباس. این موارد از مهمترین پرونده‌های دریاخواری محسوب میشن که به گفته مسئولان در دوره‌های گذشته با مجوزهای ظاهراً قانونی آغاز شدند. دریاخواری به معنی خشک کردن بخشی از دریا و ساخت و ساز در زمین‌هایی که مسکونی و تجاری نبوده و قبلاً آب دریا در اون جریان داشته. یک جور دستکاری طبیعت برای ساختن مرکز تجاری و مجموعه های مسکونی و ویلا و مرکز خرید. اون هم در منطقه‌ای که به گفته محمد رضا فاطمی، استاد دانشگاه محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، ممنوعیت و محصولیت های قانونی زیادی در موردش وجود داره.
خط ساحل یه خط میانگین در جایی که جزرمت هست، دریای خزر دریاچه است. در دریای آزاد میانگین خط جزر میشه مرز بین ساحل یعنی خشکی و دریا. از اونجا تا 12 مایل که ما پایین میایم به حدود 20 کیلومتر میشه منطقه آبهای تحت حاکمیت هر سرزمین، آبهای سرزمینی گفته میشه. توی این 20 کیلومتر که تقریباً عمقش هم کمه، معمولا ممکنه عمق این قسمت برسه به حدود 10 متر 20 متر بستگی به شیب منطقه داره، بیشتر زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌های مهم دریایی رو توی این منطقه داریم، توی این عمق داریم. آبسنگ‌های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هرا که تو پهنای جزرمدی هستند، جوربرگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماما توی این منطقه ساحلی هستند. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. با به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است. به خاطر همین هم است که توسط سازمان جهانی محیط زیست و سازمان بین‌المللی دریانوردی به عنوان یک منطقه حساس ساحلی گفتند، بایستی حفاظت بشه و مد نظر قرار بگیره. هر گونه ساخت و ساز یا تعدی به محیط دریا اگر تو این مناطق مهم زیستگاه مهم باشه، اینا لطمه میزنه با آبزیان و اکوسیستم که جبران اون دیگه ممکن نیست.
نماینده استان گلستان در مجلس محمد جواد نظری مهر گفته شرایط خشک‌کندن و دریاخواری اونقدر در ایران جدی شده که برای دیدن بعضی از این ساحل‌ها باید سوار هلیکوپتر شد. به گفته نماینده بندر ترکمن در مجلس هم ساحل‌ها دیوارکشی شدند و دریا تبدیل به ملک خصوصی برای بعضی از آدم‌ها شده. پیروز هنوچی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دریاخواری در کیش که یکی از پرونده‌های قطور غیرقانونی دریا و زمین‌خواری در کشور هست، به روزنامه شرق گفته پدیده شاندیز در کیش در ضلع جنوب شرقی جزیره و نزدیک به منطقه بکریه که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای جنوبی به اون مهاجرت می‌کنند. لاک‌پشت و ماهی و مرجان و بقیه آبزیان فرقی نمی‌کنه. به خطر افتادن زندگی و زیست بوم هر گونه از این جانوران میتونه بر زندگی انسان‌ها هم تأثیر بگذاره. محمد رضا فاطمی متخصص بیولوژی دریا در تهران معتقده به خطر افتادن زیست بوم این آبزیان به معنی به خطر افتادن شرایط زندگی انسان‌ها هم هست.
دریاخواری نبایستی صرفاً توسط افراد باشه، یعنی کسی بخواد اونجا یک پلاژ تفریحی بزنه. همین احیای اراضی بروارهای ساحلی که الان در طول سوال ایران مد شده، شهرداری ها حدود 100 متر 200 متر داخل دریا زمین رو پر میکنن، اون بروار و جاده میکنن. بیشتر این زیستگاهایی تو همین ناحیه هستن از بین میره. صیادان ما در تمام طول سوال به جز شهرهای بزرگ تمام مناطق ساحلی است و حیات و ممات این مردم نسبت عمدش توی ساحل.
اما این فقط دریاها نیستند که این روزها به خطر افتادند. در زمین‌ها و کوهپایه‌ها هم زندگی درختان و طبیعت و جنگل‌ها و فضاهای سبز به خطر افتاده. گردنه حیران در مسیر آستارا اردبیل که میگن روزگاری انسان‌ها از دیدن طبیعت و زیبایی و رقص مه و آفتاب در دره و کوه‌هاش حیران می‌موندند، یکی دیگه از این پرونده‌های زمین‌خواریه که بر فرازش تلکابین خصوصی نصب شده و کوهپایه‌های سرسبزش تخریب شده تا ویلاهای چند هکتاری در اون ساخته بشه. 46 پرونده زمین‌خواری فقط در منطقه حیران باز شده و بعد از اون بحث زمین‌خواری در لواسان و رودبار و دماوند و طالقان هم مطرح شده. سفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس در گفتگویی در برنامه زنده‌ای در تلویزیون ایران از شرایطی گفت که مردم در روستای حیران با اون روبرو بودند.
آدمایی پشت کار بودند که اهالی محل باید شاکی می‌شدند که اینها تهدید شده بودند و هم می‌ترسیدند.
سیروس بختیاری پژوهشگر خاک و منابع آب در ایران از نخستین تأثیر این ساخت و سازها و تخریب زیست بوم منطقه‌های سرسبز و جنگلی در ایران میگه. تأثیر اساسی و اولیه بر خاک منطقه.
فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه. فرسایش خاک توی 40 سال اخیر 11% از وسعت جنگل‌های ایران رو کم کرده. مهمترین دلیلش از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی هست و در مواقع ریزش باران، بارندگی باعث میشه که خاک شسته بشه، به شدت آسیب‌پذیر باشه و فرسایش خاک ایجاد بشه.
مسئولان میگن قانون برای زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری وجود داره، اما بعضی از مسئولان و طرفداران محیط زیست اضافه میکنند مشکل اصلی ضعف در نظارت بر ساخت و ساز بیروی است. مشکل در نبود مدیریت شفاف و اشتباه در روش درآمدزایی شهرداری ها و مجوزهایی که بعضی از سازمان های مربوطه بدون هیچ تحقیق و بررسی ارائه میکنند. اما چرا این سازمان ها باید در مورد جنگل ها تا این حد سختگیر باشند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی تهران از دلایل اولیه این موضوع میگه.
اگر جنگل‌ها و مناطق داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. آب نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. تا زمانی که ما توجه نکنیم به منابع طبیعی جنگل‌ها و مناطق و ارزش اون رو تبیین نکنیم، تشویق نکنیم، برنامه‌ریزی نکنیم، سرعت تخریب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر.
هرچند که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته هر نوع تخلف و تجاوزی به حریم جنگل‌ها، دریاها و زمین‌های کشاورزی انجام شده باشه برگشت داده میشه و بعضی از ویلاها و ساختمان‌های ایجاد شده هم تخریب شده و خواهد شد، اما موضوع اینجاست که این تخریب‌ها چرخه طبیعت رو به هم زدند. آبزیان در خطر نابودی قرار گرفتند و محیط زیست زمین و دریا و کوهی که از بین رفته دیگه به شرایط قبلی و اولیه‌اش باز نمیگرده.